الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و ان کان علی الوجه الثانی. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند عمل به اصل نافی و نفی حکم به وسیله اصل تارتن مستلزم ثبوت موضوعه و موضوع سازه و اخرى مستلزم ثبوت حکم تکلیفی آخره. فرمودند اگر عمل به اصل نافی مستلزم ثبوت موضوع باشه و مثبت موضوع باشه، مثبت موضوع بودن مانع از جریان اصل نمیشه. اون که میگن اصل مثبته و مانع از جریان اصل میشه، اون مثبت حکم بودنه. مثبت حکم اگر اصل باشه مانع از جریان اصل میشه. در مواردی که اصل نافی مثبت موضوع باشه، ادله اعتبار اصول چه عقلیه چه شرعیه جاری میشه و مانعی هم سر راهشون نیست، چون مانع مثبت بودنه و صرف موضوع ساز بودن مانع از جریان اصل نمیتونه باشه. مرحوم آقای شیخ فرمودند جریان اصل در این مورد برگشتش به رفع مانع هستش. مثلا ماء مشکوک، اگر ماء مشکوک باشه، اصل اگر درش جاری کردیم گفتیم از عدم کریته، اون ماء مشکوکی که در مثال بیان کردیم که آب ریختن روش، اگر اصل جاری کنیم و بگیم اصل عدم کریته، این رفع مانع از نجاست کردیم، چون کریت مانع از نجاست دیگه، این رفع مانع از نجاست کرده و اشکالی هم نداره. مثال عرفی هم فرمودن، مثال عرفی مثل این که مولا به عبدش گفته اگه کاری دیگه نداشتی، کارایی که گفتم نداشتی، یه کار دیگه رو انجام بده. اونجا هم اصل اینه که کاری نداره جاری میکنه، مانع برای این کار دوم برداشته میشه. تا اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ میفرماد اگر عمل به اصل نافی و نفی حکم به اصل مستلزم ثبوت حکم تکلیفی آخر باشه، که وجه دوم بود که برگشتش به اینه که علم اجمالی وجود داره به نسبت به ثبوت حکم مردد بین دو تا حکم. دیروز عرض کردم این مردد بین الحکمین که داره، آقای صاحب اوثق فرموده باید مردد بین موضوعین باشه. چرا؟ چون اگر مردد بین حکمین باشه انائین رو شامل نمیشه. وجوب و حرمت که دوران هم بین محظورین باشه شامل میشه، ولی اون موارد انائین رو شامل نمیشه. رحمت الله فرموده باید امرین باشه، چون نمیدونیم این انا نجسه یا اون انا نجسه، باید امرین باشه که شامل انا عینم بشه، مثل همون حرف مرحوم صاحب اوسن. ایشون فرموده اولا البته در دوران ام بین محظورن که همون دفن میت باشه، اونجا حکم مردد بین حکمینه، چون نمیدونیم دفن میت واجبه یا حرامه، وقتی میشه مردد بین حکمین. خلاصه عزیزان اینا میخوان بگن آقای عبارت مرحوم آقای شیخ عبارتیست که دوران ام بین محظورین که حکم مردد بین حکمین میگیره، اما دوران بین اناعین رو، اون اناعین مشتبهین رو نمیگیره، چون اونجا حکمین نیست، اونجا دوتا موضوع مشتبهه، دوتا امر مشتبهه. لذا بحث ما هم در همون اناعین بود، چون در اناعین بود که نه اینا میخوان بفرمان باید عبارت عوض میشه. خب کسی که اصل براءت جاری میکنه، اگه قرضش از اعمال اصل نافی در احد الاناعین و عدم وجوب اجتناب از احد الانائین، از احد الانائین که اون مثال اول بود، اثبات وجوب اجتناب از اناء آخر باشه که اثبات حکم شد. اثبات میگه این اناء وجوب اجتناب نداره، اشاره میکنه میگه این اناء شرقی وجوب اجتناب نداره، اصل نافیه دیگه. غرضش چیه؟ میخواد بگه این اناء غربی وجوب اجتناب داره، که اثبات حکم برای موضوع آخر بکنه، اناء آخر، نه اینکه بخواد اثبات حکم بکنه، نه اینکه بخواد نفی حکم از اناء آخر بکنه. اشکال اینجا اشکال مثبت بودن نیست. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اصالت البراءت نافی حکم نه مثبت حکم باشه. شما که میخواید اصالت البراءت جاری کنید در این انا و اثبات حکم کنید که اثبات وجوب اجتناب باشه در انا آخر، اینجا در واقع شما اصالت البراءت جاری کردید، اثبات حکم کردید، و حال این که اصالت البراءت کارش چیه؟ نفی حکمه، نه اثبات حکم. پس اشکالش اینه که اصالت البراءت نافی حکم، اینجا اثبات حکم شده، که همون وجوب اجتناب از انا آخره. البته این رو هم ما قبول داریم که وجوب اجتناب از انا آخر لازمه وجوب عدم وجوب اجتناب از این اناه. وقتی ما میگیم واجب نیست اجتناب از اناه مثلا شرقی، لازمش چیه؟ وجوب اجتناب از اناه غربی هستش. این میشه دیگه، میگه این رو ما قبول داریم، این درست هستش، اثبات لازمه واقعی نفی اجتناب از یکی وجوب اجتناب از دیگریه، لازمه یه عدم نجاست یکی نجاست دیگریه، این رو ما قبول داریم. بعض اصول لازمش اثبات حکمه، اصول ما مختلفه، اینا رو خوب دقت داشته باشید. بعضی از اصول لازمش اثبات حکم دیگریه، مثل اصالت الاحتیاط. وقتی ما اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، اصلا لازمش اثبات حکم هستش. وقتی ما اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، هم جمعه میخونیم هم ظهر، این لازمش چی هستش؟ اثبات حکم هستش. یا اصالت الطهاره لازمش اثبات حکمه، اصالت الحلیه لازمش اثبات حکمه. پس بعضی از اصول داریم که لازمش اثبات حکمه، بعضی از اصول داریم که کارشون نفی حکمه، مثل لازمه جریانشون اینه که حکم نفی بشه، مثل اصالت البراءت. بعض اصول هم داریم که کارشون هم اثبات حکمه هم نفی حکمه، مثل استثناء. پس اصول ما چند دستن، بعضی کارشون اثبات حکمه مثل احتیاط، بعضی کارشون نفی حکمه مثل براءت، بعضی ها کارشون هم اثبات حکم هم نفی حکم مثل استثناء. مرحوم آقای شیخ می فرماد علت این که اصل براءت کارش فقط نفی حکم نه اثبات حکم اینه که احکام ظاهریه به مقدار مدلول ادلشون ثابت میشه. این یه قانون کلی یادتون باشه، احکام ظاهریه به مقدار مدلول ادلهشون ثابت میشه. یعنی باید ببینیم ادلهشون چی میفهم. مثلا ادله براءت چیه؟ مثلا رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنكم، مثلا فرض کنیم فهو مرفوع. مثلا خب مدلول اینا چیه؟ فقط نفیه. میگه رفعن امتی ما لا یعلم ما حجب الله علمه، فقط میگه رفع حکم نیست، نفی حکم میکنه. مثلا عدم وجوب اجتناب از انا که مدلول ادله براعته یا عدم نجاست انا بیشتر از حکم ظاهری ثابت نمیشه. اون حکم ظاهری چیه؟ همون وجوب اجتناب، نجاست انا آخر بیشتر از این ثابت نمیشه. خلاصه به صرف این که ملازمه واقعی وجود داره بین نجاست انا و بین عدم نجاست این انا، این باعث نمیشه بیشتر از مدلول ادله ظاهری به وسیله اصل ثابت بشه، به وسیله اون اصل ثابت مونه. پس بنابراین با ادله براءت فقط چی ثابت میشه؟ همون حکم ظاهری. بیشتر از حکم ظاهری که وجوب اجتناب و نجاست آخر باشه اینا دیگه ثابت نمیشه. مگر اینکه حکم ظاهری که به وسیله اصل ثابت میشه موضوع برای حکم آخر باشه. مگه اینجوری باشه؟ اونی که به وسیله حکم ظاهری و اون حکم ظاهری که به وسیله اصل ثابت میشه اون موضوع برای حکم آخر باشه. مثل چی؟ مثل اگه یادتون باشه اون اصل براءت ذمه که جاری میکردیم، اصل براءت ذمه از دین که موضوع برای استطاعت و وجوب حج بود، اون رو به چی ثابت میکردیم؟ اصل براءت ذمه اون برای ما استطاعت رو ثابت میکرد. خب موضوع استطاعت بود برای وجوب حج، اصل براءت ذمه از دین موضوع برای چی رو درست میکرد؟ وجوب حج رو، که همون استطاعت بود. دقت بفرمایید این تیکه رو تطبیق کنیم. و این کان علاوه ثانی، اعمال اصل نافی میکنیم برای چی؟ برای اثبات حکم دیگر. تا اینجا اعمال اصل نافی میکردیم برای چی عزیزان؟ برای اثبات موضوع. اینجا اصل نافی، اعمال اصل نافی میکنیم برای اثبات حکم دیگر. و این کان اعمال اصل علل وجه ثانی، وجه ثانی کدوم بود؟ اثبات حکم تکلیفی بود. برای اثبات حکم تکلیفی، الراجع الى وجود العلم الاجمالی به ثبوت حکم مردد بین الحکمین، که این برگشتش به چیه؟ اینه که ما علم اجمالی داریم به این که مردد، به این که حکم مردد بین الحکمین هست. این بین الحکمین رو عرض کردم، آقای اوسق فرموده بین الموضوعین باید باشه، رحمت الله فرموده باید بین الامرین باشه. هر دوشون هم اشکالشون به خاطر این بود که اون دوران هم بین محظورین رو میگیره ولی اون اناعین مشتبهین رو نمیگیره. گفتم باید جوری باشه اناعین مشتبهین رو بگیره. خب اون کسی که اصل براءت جاری میکنه، فئن اریده، ببینید این کنار کتابتون اینجور که من معنا میکنم بنویسید خوبه، راحت دارید. کسی که اصل براءت و اصل نافی جاری میکنه، اگر اراده کنه، در مثال اول، مثال اول عین مشتبهن بود، در مثال این اول اراده کنه به اعمال اصل در نفی احدهما اثبات الاخر، این که اصل در نفی عدم وجوب در نفی احدهما میکنه، که میگه چی؟ اصل عدم وجوب اجتناب از این اناعه، مرادش چیه؟ اثبات آخر، اثبات الاخر یعنی اثبات حکم آخر، یعنی میخواد وجوب اجتناب از اناعه آخر رو ثابت کنه. میگه این وجوب اجتناب نداره، یعنی چی؟ یعنی اون یکی انا وجوب اجتناب داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، ففیه ان مفاد ادلت اصل البراءه مجرد و نفی تکلیف. عزیزان این میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا اشکال جریان اصل براءت مثبت بودن نیست. اینو بنویسید، این ففیهه میخواد بگه چی؟ اونا میگفتن اشکالش مثبت بودنه، آقای مرحوم فاضل تونی میگفت اشکال مثبت بودنه، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد اشکالش مثبت بودن نیست. اشکالش چیه؟ ففیه اشکالش اینه که ظهور و شأن اصالت البراءت نفی حکمه، مفاد ادلت اصل البراءت مجرد و نفی الحکم. اصالت البراءت فقط چه کار میکنه؟ نفی حکم میکنه دون اثباتهی، اثبات حکم نمیکنه. اثبات حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی وجوب اجتناب از انا آخر. من که اصالت البراءت جاری میکنم در انا شرقی، اصالت البراءت میگه چی؟ این وجوب اجتناب نداره. فقط نه این که بگه این وجوب اجتناب نداره، اون دیگری وجوب اجتناب داره که بشه مثبت، مثبت حکم، اثبات حکم میکنه. فقط نفی حکم میکنه. اشکالش این هستش. پس ببینید عزیزان، بعض اصول اعمالشون اثبات حکمه. این تقسیم بندی که عرض کردم مربوط به اینجا بود. بعض اصول کارشون اثبات حکمه، مثل احتیاط. بعضی کارشون نفی حکمه، مثل براءت. بعضی کارشون هم اثبات هم نفیه، مثل استصحاب. دون اثباتهی اثبات حکم نمی کنه. البته اینم بگیم این وجوب اجتناب از انا آخر و امکان اثبات، یعنی اثبات حکم، یعنی اثبات همون وجوب اجتناب از انا آخر، وجوب اجتناب از انا آخر، این لازمه اون نفیه، اون عدم نجاست این انا دیگره، لازمن واقعی لذالکن. نه من وقتی گفتم این انا، این انا نجس نیست، لازمه واقعیش چیه؟ این انا نجسه. که این هست، این درسته. لذا میفرماد و این کان اثبات وجوب اجتناب از این انا. این کانه، این کانه چی؟ وجوب اجتناب. گرچه وجوب اجتناب از این انا لازمن واقعی لذالکن نف، لازمه واقعی نفیه. نفی یعنی چی؟ یعنی براءتی که در اون یکی انا جاری کردیم. فعن علت برای اینه که اصل فقط کارش نفی نه اثبات، اصالت البراءت. میخواد بگه علت این، فعن علت برای اینه، علت این که اصل براءت کارش فقط نفیه نه اثبات اینه که فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرِيَّ، یعنی همون جریان اصالت البراءت و اثبات عدم وجوب اجتناب از این انا، اِنَّمَا تَثْبُتُ بِمِقْدَارِ مَدْلُولِ أَدِلَّتِهَا، احکام ظاهریه ثابت میشه به مقدار مدلول ادله اصول، یا مثلا ادله حجیت بیانه، فرق نمی کنه. مدلول ادله براءت فقط چیه؟ نفی حکمه، عدم وجوب اجتناب از این انا، عدم نجاست این انا، بس دیگه. این که بخواد اثبات بکنه بگه اونور پس نجسه، پس وجوب اجتناب داره، اینا دیگه نه. کارشون فقط نفی، اصلا کاری به مثبت بودن نداریم. میخوایم بگیم خب دو تا مطلبه. یه وقت ما میگیم مستفاده از ادله مثلا مثبت بودن، میگه اینو کاری نداریم، این نیست، اشکال این نیست. اشکال اینه که اصلا بیشتر از این نمیفهمونه، بیشتر از این اقتضا نداره. فقط اقتضا داره بگه این وجوب اجتناب نداره، این نجس نیست، ولی بیشتر که بخواد اثبات کنه پس اون طرفه نداره این نیست. ولا يتعدى الى ازید منه به مجرد ثبوت الملازمه الواقعیت بینه و بین ما ثبت، و تعدی نمیشه به ازید از اون حکم ظاهری. ازید از حکم ظاهری چیه؟ نجاست انا آخر. خوب اینا رو با مثال پیاده کنید عزیزان که از دستتون نره. و تعدی نمیشه به ازید از حکم ظاهری. از حکم ظاهری چیه؟ وجوب اجتنابه. ازید از اون چیه؟ نجاست انا آخره. دقت فرمودید؟ پس حکم ظاهری عدم وجوب اجتنابه، ازید از حکم ظاهری وجوب اجتناب از انا آخر، نجاست انا آخر هستش. به مجرد اینکه ملازمه واقعیه بینه او، بین این اذیت، بینه او ضمیرش برمیگرده به اذیت، و بین ما ثبت که همون نجاست عنا باشه، و بین اونی که ثابت شده که عدم نجاست عنا باشه. خوب عزیزان ضمیرها رو دقت کردید؟ دوباره عرض میکنم، به صرف آخه چون اونجا گفتیم چی؟ و ان کان اثبات ال... و ان کان الاثبات لازما واقعیا، این همون عزیزانا، هیچ فرق با اون نداره. میفرماد و تعدی نمیشه به ازید از حکم ظاهری به صرف این که ملازمه واقعی ثابت است بینه، یعنی بین ازید، ازید چیه؟ نجاست انا آخره. و بین ما ثبت، ما ثبت چیه؟ عدم نجاست از این اناه. ما ثبت بالاس، ثابت به ما ثبت یه بالاس کنارش بنویسید، یعنی ما ثبت بالاس که همین عدم نجاست اناه مثلا شرقی باشه. الا ان یکون الحکم الظاهر، الا ان یکون حکم ظاهری و ثابت بالاس، الا اینکه اون حکم ظاهری که ثابت میشه به وسیله اصل، مثل چی؟ حکم ظاهری که به اصل ثابت میشه، عدم دین مثلا، موضوعا لذالک الحکم الاخر، یا مثلا این حکم ظاهری که عدم نجاست اینجا هستش، این موضوع میشه برای حکم آخر، کما ذکرنا در مثال برائت زن. اونجا اینطوری بود دیگه، ما میگفتیم اصل این است که دین نداره. خب دین نداره یعنی چی؟ یعنی مستطیه، مستطی شد وجوب حج میاد. دقت فرمودید؟ کما ذکرنا فی مثال البراءه، فی مثال براءت الذمه عن الدین والحج، که اونجا گذشت. پس چی شد عزیزان؟ اصل نافی که جاری میکنیم، این اصل نافی چیز اضافه‌ای ثابت نمیکنه، به خاطر اینکه ملازمه بین این ازید و بین ما ثبت هست، نمیتونیم بگیم پس بنابراین اصل نافی زیادی رو اثبات میکنه، الا اینکه اون حکم ظاهری که به وسیله از ثابت میشه موضوع برای حکم آخر باشه. عدم دین موضوع برای چیه؟ وجوب حجه. اصل عدم دین جاری میکنیم، موضوع برای وجوب حج درست میشه، به خاطر اینکه استطاعت محقق میشه، و استطاعت که محقق شد، اصل عدم دین که جاری کردیم حج واجب میشه، موضوع وجوب حج محقق میشه. وسیجی و توضیح ذالک فی باب تعارض الاستصحابین، اونجا انشاءالله مفصل بحثش. و اما اگر مقصود کسی که از جاری میکنه و ان اریده به اعماله فی احده ما، مقصود کسی که از جاری میکنه و عمل میکنه به اصل براءت در احد الانائین و میگه از عدم وجوب اجتناب از این انائه، مقصودش اینه که فقط بگه این انائه وجوب اجتناب نداره، نه این که بخواد اثبات بکنه که وجوب انا آخر وجوب اجتناب داره، اینو نمیخواد ثابت کنه. خب در این صورت اصل نافی جاری میشه، اشکال مثبت بودنم نداره، یه اشکالی فقط داره. اون اشکال چیه؟ اشکال تعارضه. اینکه معروف هستش که میگن اگر دو تا انا بود ما حق نداریم اصل عدم نجاست، اصل نفی در این هیچ کدوم جاری کنیم، به خاطر اینه که آقا اصل عدم نجاست در این جاری میکنی، خب اصل عدم نجاست در اون یکی هم هست دیگه، فرقی نمیکنه، انا عین مشتبهن. پس اصل جریان اصل، اشکالش اشکال مثبت بودن نیست، اشکالش چی هستش؟ اشکالش اینه که تعارض میکنه اصل عدم وجوب اجتناب از این انا با اصل عدم وجوب اجتناب از انا دیگر. اشکال در اینجا اینه. پس کسی که اصل جاری میکنه، عمل به اصل میکنه در احد الانائین، میگه اصل عدم وجوب از این انائه، اگه فقط این باشه، بگه آقا این وجوب اجتناب نداره، فقط کاری به اون دیگری نداشته باشه، خب این دیگه مثبت نیستش که، نمیخواد بگه اون یکی وجوب اجتناب داره، اشکال مثبت بودن نداره، ولی اشکال مهمش اشکال چی هستش؟ اشکال تعارض هستش. کان مرحوم آقای شیخ میفرماد در جریان اصل در اطراف علم اجمالی چهار تا مسلک عزیزان، اینو اگه خواستید مرحوم تنکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 210 اونجا داره، با اضافه‌ای که ما یه مقدار کردیم، یه قولم ما اضافه کردیم، چون سه قول میگه یه قولم ما اضافه کردیم از جای دیگه. یک مسلک مرحوم مجلسی، پس ببینید اصل مطلب از دستتون نره، در جریان اصل در اطراف علم اجمالی چهار تا مسلک وجود داره. یک مسلک مرحوم مجلسی در اربعینه، ایشون فرموده اصل در هر دو طرف علم اجمالی جاری میشه. آقای مجلسی با علم اجمالی معامله شک میکنه، نه معامله علم تفصیلی. مرحوم شیخ میفرماد این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون لازمش اینه که علم اجمالی به خاطر عمل به اصل کنار انداخته بشه. پس حرف مرحوم مجلسی صحیح نیست، چون معنای حرفش چیه؟ اینه که به خاطر عمل کردن به اصل ما علم اجمالی رو بندازیم کنار. عرض کردم مرحوم مجلسی علم اجمالی رو کشک میدونه، مرحوم آقای شیخ داره جواب ایشونو میده، این در واقع جواب مبنایی. مرحوم شیخ میگه نه، علم تفصیلی مثل علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، اون میگه من میگم علم اجمالی مثل شک، ارزش نداره. دقت فرمودید؟ این جوابی که مرحوم شیخ میده میشه مبنایی. و حال این که مرحوم شیخ میفرماد علم تفصیلی اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، مجلسی میفرماد نخه مثل شک و ارزش، شک بدویه و ارزشی نداره، معامله شک بدوی باش میشه. این یه مسلک. مسلک دوم که مسلک مشهوره که قائلن به این که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بشه، موافقت قطعیه باید بشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ یک از عناین نباید درش تصرف بشه، در هیچ یک از عناین نباید اصالت براءت جاری کرد و درش تصرف کرد. مرحوم شیخ میفرمان نظر منم همینه و حوال مطلوب، نظر منم همین با مشهوره. مسلک سوم مسلک میرزای قمیست، ایشون میفرماد در یکی معین اصل جاری میشه، یا مثلا در اون جایی که چند تا باشه در همه رو میشه تصرف کرد، الا یکیش باید بمونه، در اون یکیش نباید. مثلا اگر 5 تا اناء ما میدونیم که یکیش نجسه، 4 تاشو میتونه تصرف بکنه، یکیشو باید بذاره کنار. اینم مسلک میرزای قمیه. مرحوم شیخ میفرماد این مسلکم صحیح نیست. چرا؟ خب چرا این اناء بذارید کنار، اون یکی اناء رو تصرف نکنید، اون یکی رو. این میشه ترجیح بلا مرجح. قول چهارم که مرحوم شیخ متعرضش نشده از ابن طاووس نقل شده که ایشون فرموده برای تخلص از حرام واجب قرعه انداخته بشه. اینو مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 27 نقل. برای این بحث عزیزان مراجعه کنید به رسائل جلد 2 صفحه 200 به بعد، مفیده. مرحوم آقای شیخ خلاصه می‌فرماد در جریان اصل نافی در اطراف علم اجمالی یا باید بگید در هر دو طرف اصل جاری میشه که قول مرحوم مجلسی بود، لازمش طرح علم اجمالی، یا باید بگید در هیچ کدوم جاری نمیشه که قول مرحوم قول مشهور بود و مطلوب همینه، یا باید بگید در یکی به خصوص جاری میشه که قول مرحوم میرزای قمی بود که ترجیح بلا مرجعه، یا اون قرعه که ما اضافه کردیم که عرض کردم مرحوم میرزای قمی در جلد 2 قوانین صفحه 27 از ابن طاووس نقل کردن که ایشون فرموده برای تخلص از حرام واجبه چه کار کنیم؟ قرعه بندازیم و یکی از عناین رو مرتکب بشیم. و این اریده، اگر مقصود کسی که اصل براءت جاری میکنه، دوباره اینجا اینو بنویسید، اگر مقصود کسی که اصل براءت جاری میکنه مقصودش چی باشه؟ مجرد و نفی دون الاثبات، فقط میگه عدم وجوب اجتناب از انا. این اریده به اعمالهی، یعنی به اعمال است در احد الاناعین، مجرد نف، میگه فقط اجتناب از این اناع نیست، دون الاثبات، نمیخواد بگه از اناع دیگر واجب اجتناب کردن. فهوه جارن، این فهوه یعنی اصل نافی، اصل نافی جاری میشه. چرا؟ چون اشکال مثبت بودن نداره، اما اشکال تعارض داره. فهوه جارن الا اینکه معارضون به جریان این فلاخر. اینجور که من عرض کردم خیلی راحته بنویسید، تو مطالعه راحتید. اشکال اصل مثبت نداره، اشکال چی داره؟ اشکال تعارض داره. اشکال تعارض داره، اشکال عدم وجوب اجتناب از این معارضه میکنه با عدم وجوب اجتناب از انا آخر. معارضون به جریانه، یعنی جریان عدم اجتناب در انا آخر. خب فلازمو در جریان است در اطراف علم اجمالی، کنه مرحوم شیخ مخواد بفرماد سه تا مسلک هست. دقت کردید عزیزان عبارت رو اینجوری معنا کنید، این فلازم کنه مرحوم آقای شیخ انصاری میخواد بفرماد در جریان اصل در اطراف علم اجمالی سه تا مسلک هست. یک، اما اجراء او فیه ما، بگیم اصل جاری میشه در هر دو انا، که این مسلک مرحوم مجلسی در اربعینه. خب آقای شیخ اشکال میکنه، میفرماد فیلزم ترح ذالک العلم الاجمالی، فیلزم ترح ذالک العلم الاجمالی، این رد مرحوم مجلسی. ببینید عزیزان، اما اجراءه فیه ما قول مرحوم مجلسیه، فیلزم این رد قول مرحوم مجلسیه، لازمش ترح اون علم اجمالیه، بعد شما دیگه اضافه کنید. و حال این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف، اینو دیگه شما اضافه کنید. اشکالش اینه که لازم میاد طرح علم اجمالی، و حال این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه. عرض کردم عزیزان اینش جواب، جواب مبناییه، چون مرحوم مجلسی میگه علم اجمالی مثل چیه؟ شک بدویه. آقای شیخ میفرماد نه، مثل علم تفصیلی، لعجل العمل بالعصد، به خاطر عمل به عصد لازمش این میشه علم اجمالی از بین بره. فیلزم طرح علم اجمالی لعجل العمل بالعصد. این یه مسلک. دو، مسلک دوم، مسلک مشهوره، و اما اهماله فیه ما، یعنی در هیچ کدوم از اناعین عصد جاری نکنی. این قول مشهوره دیگه، نه در اناع شرقی نه در اناع غربی. مرحوم شیخ میفرماد فهول مطلوب. پس نظر مرحوم شیخ چیه؟ اینه که در اناعین مشتبهن نباید اصل جاری کرد. و اما اعمال و عهده ما بالخصوص، این مسلک سومه. مسلک سوم مسلک میرزای قمیه، در یکیشون اصل جاری کن بقیه رو مرتکب بشو. اگه پنج تا اناعه میدونی یه دونش نجسه، چهار تاشو مرتکب بشو، در یکیش اصل جاری کن به خصوص. این فترجیح و رد کلام مرحوم میرزای قمیه. مرحوم شیخ میفرماد فترجیح بلا مرجه. حرف میرزای قمی هم درست نیست. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجه. چرا یکیشو میذاره کنار اون یکیو بذاره کنار؟ چرا اونو میذاره کنار اون یکیو بذاره کنار؟ اگه مثلا 4 5 تا هستش، اگه بخواد یکیو به عنوان حرام بذاره که، این ترجیح بلا مرجه است. نه، مرحوم شیخ فرمود مطلوب اینه که در اطراف علم اجمالی اصل در هیچ کدام جاری نمیشه. آقای شیخ انصاری فرمود مطلوب اینه که در اطراف علم اجمالی در هیچ کدام اصل جاری نمیشه. این نعم استدراک ازینه، که نعم بدونید به کجا میخوره. نعم میخوره به فهو مطلوبون. میفرماد بله اگر علم اجمالی باشه که موافقت و مخالفتش امکان نداشته باشه، در اونجا علم اجمالی منجز نیست و جریان از در اطراف مانعی نداره. پس ما چی گفتیم؟ گفتیم حق نداریم اصل جاری کنیم در اطراف الا در یه صورت، و اون در صورتی است که علم اجمالی موافقت و مخالفتش امکان نداشته باشه، موافقت و مخالفت قطعیش امکان نداشته باشه. در صورتی علم اجمالی منجز تکلیفه، در صورتی علم اجمالی موجب احتیاط میشه که موافقت و مخالفت قطعیش ممکن باشه، مثل صلات ظهر و جمعه. اگه علم اجمالی نباشه که طرحش ممنوع باشه، عمل به اصل در اطراف علم اجمالی جایز میشه. پس چی شو؟ مرحوم شیخ میفرماد اگه علم اجمالی نباشه که طرحش ممنوع باشه، چون گفتیم علم اجمالی طرحش ممنوعه دیگه، حالا اگر جای علم اجمالی طرحش ممنوع نبود، مثل کجا؟ اون جایی که مخالفت و موافقت قطعیش امکان نداره، اونجا میفرماد عمل به اصل در اطراف علم اجمالی جایز میشه. عزیزان این نکات تیکای ریزو داشته باشید از شیخ ها. مرحوم شیخ نظرش اینه که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، یک صورت رو استثناء میکنه. ببینید اینا نظرات مرحوم شیخ لابلای مطالب که اینا رو باید داشته باشه. در یه سو شاید تو بحث علم اجمالی به این نکته ظریف اشاره نکرده، ولی اینجا اشاره کرده. دقت فرمودید؟ میفرماد عمل به از در اطراف علم اجمالی یه جا جایزه. کجا جایزه؟ علم اجمالی ما علم اجمالی نباشه که طرحش ممنوع باشه. کجا علم اجمالی طرحش ممنوع نیست؟ اون جایی که موافقت و مخالفت قطعیش ممکن نباشه. و الا اگه علم اجمالی موافقت و مخالفت قطعیش ممکن باشه، علم اجمالی منجز تکلیفه، علم اجمالی باعث احتیاط میشه. خب در دوران هم بین محضورین گذشت که عمل به اصل در هر دو طرف یکی از دو قول مسئله بود دیگه. در دوران هم بین محضورین دو تا مسلک وجود داره دیگه. یکی اصل جاری میشه در هر دو طرف، میشه نه این واجبه نه اون واجب هستش، ببخشید نه واجبه نه حرام هستش، مثل دفن میت منافق. از جاری میشه در هر دو طرف، میگیم نه واجبه نه حرام. قول دومی که مخیره، مخیر هستیم بین اخذ به طرف وجوب و بین اخذ به طرف حرمت. نه لو لم یکن العلم الاجمالی فی المقامه، بله پس چی شد؟ اگه علم اجمالی باشه که موافقت و مخالفت قطعیش ممکن نباشه، اونجا علم اجمالی منجز نیست، جریان اصلا در اطراف مانعی نداره. نه هم اینو میخواد بگه، نه بله اگر نبوده باشد علم اجمالی در مقام مما یزر رو ترهو، علم اجمالی نباشه که طرحش ممنوع باشه، لازم العمل بهما، جایز میشه عمل به هر دو. کما تقدم در صفحه 236 این بزرگا هستش، این رحمت الله اینجام که آدرس شده. کما تقدم در بحث چی؟ دوران ام بین محظوره که انهو عمل به اصل در هر دو، انهو احد الوجهن، یکی از دو قول هستش. فیما در اون جایی که دارالعم بین الوجوب و تحریم، که همون دوران عم بین محضوره نه، در دوران هم بین محزونن یکی از دو قول در مسئله است. در دوران هم بین محزونن عزیزان دو تا مسئله، یک اصل جاری میشه در هر دو طرف، اصل که جاری شد گفته میشه نه واجب نه حرام. قول دوم اینه که مخیری در اخذ به طرف وجوب و اخذ به طرف حرمت. دو قوله، این اشاره به همین داره، میفرماد که بنابر یک قول، قوله در مسئله کما تقدم انه احد الوجهین، یعنی احد القولین، دو تا قوله، یکی اصل در هر دو جاری میشه، نه وجوب نه حرمت، دفن میت منافر نه واجب نه حرام. این یه قوله. قول دوم چیه که دیگه مرحوم شیخ نیورده؟ مخیره در این که اخذ بکنه به طرف وجوب، بگه آقا من میگم دفن میت واجبه، دفن میت منافق، پس دفنش میکنه، یا به طرف حرمت، میگه آقا من میگم طرف حرمت رو میگم، دفن میت منافق حرامه، ولش میکنم میرم. احد الوجهین یعنی احد القولین در دوران هم بین محضور و کیفکان. مرحوم شیخ میفرماد خلاصه این که گفتیم اگر اصل نافی در یه طرف معارضه کنه با اصل نافی در طرف دیگه، در اثر تعارض عمل به اصل ساقط میشه. بالا اینو گفتیم دیگه، گفتیم اگه کسی بگه چی، من فقط اصل نافی میخوام جاری کنم در این، دیگه کاری ندارم به این که اون یکی وجوب اجتناب داره یا نه که مثبت بشه، گفتیم اشکال تعارض داره، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد این که ما گفتیم اگه اصل نافی در یه طرف معارضه کنه با اصل نافی در طرف دیگه، در اثر تعارض عمل به اصل ساقط میشه، دیگه عمل به اصل نمیشه، این شرط اختصاص نداره به اصالت البراءت و اصل نافی. این در همه اصول میاد، در ادله میاد، در سایر اصول میاد، در امارات میاد، اختصاص به براءت نداره. این شرط معارض نداشتن، ببینید لب مطلب مرحوم شیخ اینه، این شرط معارض نداشتن در جریان اصل براءت، این شرط اختصاص به اصل براءت نداره، هم در ادله این حرف میاد هم در سایر اصول میاد. و کیفکان فسقوط العمل بالاصل فی المقام، مقام یعنی مقام نفی حکم، فقط سقوط عمل به اصل در مقام نفی حکم فقط، لعجل المعارض، به خاطر معارض داشتن، این همون اشاره داره به حرف بالا عزیزان، فهو جارن الا انه معارضون به جریانه، این همون میخواد، مقام یعنی همون، به خاطر معارض داشتن، این لختصاص لحاظ شرط به اصل البراءت، این شرط این شرط کدومه؟ معارض نداشتن. این شرط معارض نداشتن در جریان اصل، این اختصاص و اصل براءت نداره، بل یجری فی غیره، بلکه در غیر براءت و ادله جاری میشه. این من الاصول و الادله، این بیان غیرهیه، در غیر براءت که عبارت باشه از اصول دیگه، عبارت باشه از ادله، مثل دوتا خبر ثقه، دوتا خبر ثقه قائم بشه با هم تعارض کنن، اونجا هم همینو میگیم، ذات تعارض و تساقط، هر دو ساقط میشه، اینجا هم همینو. مرحوم آقای شیخ عزیزان تا اینجا با فاضل تونی نزاع معنوی داشتن، خوب دقت بفرمایید، نزاع مرحوم آقای شیخ با فاضل تونی تا اینجا نزاع معنوی بود. در مثال اول که عناین بود، او میگفت عدم جریان به خاطر مثبت بودن، مرحوم شیخ فرمود عدم جریان به خاطر تعارضه، دقت فرمودید، نزاعشون واقعی بود، معنوی بود، یعنی واقعی بود. در اینجا میخواد مرحوم شیخ بگه نه بابا، ما نزاع واقعی نداریم، نزاع لفظی داریم با هم، نزاعمون نزاع لفظیه. آقای شیخ انصاری یه شاهدم بیان میکنه برای اینکه نزاعشون نزاع لفظیه، یه شاهد بیان میکنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که آقای فاضل تونی تعبیر کرده از این شرط اول، شرط اول چی بود که تا حالا داریم میخونیم، که جریان اصل نباید اثبات کنه حکم دیگر رو، نباید مثبت حکم باشه. این شرط اول بود دیگه. در باب استصحاب اونجا تعبیر کرده به عدم معارض، فرموده شرط اول جریان استصحاب چیه؟ اینه که معارض نداشته باشه. به جای اینکه بگه اصل مثبت نباشه، نباید اصل مثبت باشه، مثبت حکم دیگه باشه، تعبیر کرده به اینکه معارض نداشته باشه. پس معلومه آقای فاضل تونی هم حرف ما رو میخواد بزنه، میخواد بگه اصل جاری میشه، اصل براءت، در جایی که معارض نداشته باشه. خب این نسبت نیاز به مختص به اصل براءت هم نیست، در همه اصول هست. ولعل، ببینید عزیزان میخواد چه کار کنه، تا اینا رو بنویسید که یادتون نره، تا اینجا مرحوم شیخ میخواست بگه نزاع ما با فاضل تونی نزاع واقعیه، نزاع معنویه، اینجا میخواد بگه نزاعمون نزاع لفظیه. دقت فرمودید؟ اینا رو که بنویسید بعد تو مطالعه خیلی راحت مطلب رو متوجه میشید. ولعل شاید مقصود آقای صاحب فافیه ذالک باشه. ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم جریان اصل در اثر تعارض باشه. ما تا حالا میگفتیم ایشون میگه عدم جریان اصل در اثر چیه؟ مثبت بودنه. میگیم نه، آقای فاضل تونی هم شاید اینو بخواد بگه، میخواد بگه اصل براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون تعارض داره، معارض داره. وقد عبر هو، این میخواد شاهد بیاره، شاهده برای این که نزاع اون نزاع چیه؟ لفظی هستش. نزاع فاضل تونی با ما نزاع نزاع لفظیه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، وقد عبر هو قدس سره، یعنی آقای فاضل تونی، آقای فاضل تونی تعبیر کرده ان هاذا شرط، هاذا شرط چیه؟ این مثبت نبودن. من فاضل تونی اینو گفت دیگه، گفت شرط اول اینه که اصل مثبت نباشه، تعبیر کرده از مثبت نبودن، یعنی فرموده نباید جریان اصل نافی در یکی مثبت در طرف دیگه باشه، در باب استصحاب به عدم معارض اونجا تعبیر کرده، گفته نباید معارض داشته باشه، فرموده شرط جریان استصحاب اینه که معارض نداشته باشه. و اما اصالت و عدم بلوغ الماء انشاءالله بمونه برای فردا.